بیولوژیکی و زیستی دارن و استفاده از باکتری ها میان اینها رو استخراج میکنن. ما خب باکتری هایی داریم که میتونه تو این حوزه استفاده بشه و برای استخراج فلزات کمیاب و دارای ارزش بسیار بسیار زیاد اینها استفاده بشه. بنابراین مرکز کاری که میتونه انجام بده اینه که این سویه ها رو معرفی بکنه به حوزه صنعت و معدن و فضای مناسب رو فراهم بکنه که اینها استفاده بشن تو اون حوزه و ما بتونیم زیست فناوری صنعت و معدن رو که در حال حاضر در کشور ما بسیار کم رنگ هست. زیست فناوری کشاورزی خوب پیش میره، زیست فناوری دارویی، زیست فناوری پزشکی خوب پیش میره، ولی زیست فناوری صنعت و معدن سهم قابل توجهی رو تو این حوزه نداره. اینجا هم بخش اول و مهمش اینه که اینها تأمین بشه، این سویه هایی که میتونه تو این زیست فناوری استفاده بشه، که مرکز الان یک مجموعه خوبی از این سویه ها رو داره که اینو میتونه معرفی بکنه به صنایع مختلف. یا تو بحث دارویی یا تولید واکسن، پایه استفاده از رده های سلولی هست که تحقیقات با استفاده از این رده های سلولی انجام میشه، یا بحث تولید آنزیم های صنعتی با استفاده از باکتری ها. همه اینها نیاز به اون رده سلولی، نیاز به اون سویه باکتری داره که اینها اگه تأمین بشه میتونه اون ادامه تحقیقات رو ما شاهد باشیم و به محصول برسیم. مرکز میتونه تأمین کننده این به نوعی ماده اولیه ارزشمند برای محققین و این صنایع باشه.
آیدیشو قبلا اینا از کجا تهیه می‌شده؟ میخوام ببینم آیا امکان داره موازی سازی هم صورت گرفته باشه تو این حوزه ها؟ چون مثلا تو بحث واکسن حتما انستیتو پاستور هم دخالت میکنه. میخوام ببینم این تفکیک ارگانی چجوری صورت گرفته.
اون اتفاقی که میفته در حال حاضر طبیعتا برخی از رده های سلولی رو که محققین با توجه به آشنایی که دارن با مراکز مختلف میتونه از مراکز مختلف اینها رو تهیه بکنه، ولی بحثی که وجود داره اینه که برخی از سویه ها یا رده های سلولی به صورت منحصر به فرد در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی هست و جاهای دیگه این نمونه ها رو ندارن و برای برخی از نمونه ها هم هست که میتونه در چند جا به صورت مشترک باشه. و یک نکته هم که وجود داره اینه که برخی از محققین ممکنه از پتانسیل و از سویه ها و نمونه هایی که در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی کشور وجود داره مطلع نباشند و میاد این نمونه ها از خارج از کشور تهیه میشه که این هم هزینه بسیار زیادی برای محققین داره و هم این که
زمانبر
هست و ممکنه یک نمونه آلوده رو تحویل بگیرن. من جا داره اینجا از این برنامه ارزشمند تشکر بکنم که زمینه آشنایی جامعه علمی کشور رو میتونه برای این موضوع فراهم بکنه و ما وقتی که میتونیم یک نمونه رو در داخل کشور تهیه بکنیم با تمامی اون مزیت‌هاش طبیعتا نیازی به تهیه اون از خارج از کشور وجود نداره.
آیا تو با چه ارگانایی شما الان کار میکنید بیشتر؟
عمده
تعامل دارید؟
ارتباط ما با دانشگاه ها هست. ما با خیلی از دانشگاه ها تفاهم نامه همکاری داریم که همکاری اتفاق میفته. با بنیاد ملی نخبگان یک تفاهم نامه و همکاری هایی رو در حال انجام داریم. شرکت های مختلف دانش بنیان که در حوزه زیست فناوری فعال هستند از مشتریان و از مجموعه هایی هستند که در ارتباط با مجموعه ما هستند. پژوهشکده های مختلف باز زیست فناوری با ما تعامل خوبی رو داریم. پژوهشکده هایی که در جهات کشاورزی هست، در محیط زیست هست، در وزارت بهداشت هست، در خود وزارت علوم، اینها مجموعه هایی هستن که یک تعامل خوب و همکاری وجود داره. همکاری دو طرفه ای هم هست که در این حوزه ها ما داریم.
خیلی ممنون.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است.
آقای دکتر، شما نهاد بالدستیتون چه نهادی هست، چه سازمانی هست؟
اون سالی که مقام معظم رهبری دستور تشکیل این مرکز رو دادند، در دستور حضرت آقا این هست که مرکز ملی ذخایر زیست ژنتیک کشور ذیل جهاد دانشگاهی تشکیل بشه. بنابراین به لحاظ ساختاری این مرکز ذیل جهاد دانشگاهی تعریف شده، ولی خب یک مرکز ملی که در درون ساختار جهاد دانشگاهی وجود داره.
متشکرم. خانم دکتر شما بفرمایید، اگر یک کسی که حالا مثلا یک دانشجویی که فارغ التحصیل شده و میخواد بره حالا دوره سربازی رو بگذرونه، آیا شما استفاده از امریه دارید ندارید؟ اونها هم میتونن با شما همکاری کنن؟ چون معمولا چنین مراکزی یک به قول معروف چی میگن، یک امتیازی رو قائل میشن برای سربازها و به صورت امریه سرباز میگیرن. آیا مرکز شما هم کارو میکنه؟
بله. این حالا قبل از اینکه این پرسش شما رو پاسخ بدم، یه نکته ای رم عرض بکنم خدمتتون، اینکه اولا ما دوره‌های کارورزی و کارآموزی هم داریم که کسانی که میخوان طولانی مدت‌تر آموزش‌ها رو ببینن میتونن در این دوره ها شرکت کنن، در واحد های مختلف ما فعالیت بکنن. ولی بله، ما پذیرش نیروی امریه رو هم در واقع داریم تو واحد های مختلفمون. همین در حال حاضر هم تعدادی از در واقع امریه ها جذب بخش های مختلف ما شدن،
شدن
دوره های آموزشیشون رو میگذرونن و بعد به مدت 2 سال در واقع در مرکز فعالیت میکنن که این جایگزین دوره خدمت سربازیشون میشه و بعد یک تعهد 1 ساله دارن که میتونن فعالیتشون رو با مرکز ادامه بدن و اگر که شرایط زمانی و مکانی مناسبی در واقع فراهم باشه، ما بعضی از این نیروهای امریه رو حتی به عنوان فرصت شغلی میتونیم جذب هم بکنیم. بنابراین هم میتونه به عنوان مهارت افزایی براشون باشه، هم امیدی هست که پنجره‌ای برای اشتغالشون باشه.
خیلی هم عالی. بعد شما تو فقط تا کارشناسی ارشد، یعنی تا پایان نامه یا رساله دکتری هم کار کردین؟
ما در واقع متقاضیانی که میپذیریم هم در واقع کسانی هستن که در پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دکترا رو میگذرونن. اگر که فرصت مطالعاتیشون رو در دوره های پس و دکترا بخوان بگذرونن، ما ظرفیت پذیرش اونها رو داریم. حتی این فرصت رو فراهم کردیم کسانی که حالا میخوان ادامه تحصیل بدن در خارج از کشور یا در دانشگاه داخل کشور، ولی فکر میکنن رزومه مناسبی ندارند و فعالیت پژوهشی کافی انجام ندادن، حتی میتونیم آموزش های مستقلی برای اونها داشته باشیم که در راستای ارتقای سطح دانش و مهارت هاشون باشه، به چاپ مقالاتی منجر بشه که این ورودشون رو به مقاطع بالاتر تسهیل بکنه.
خانم دکتر، این رده های ژنتیکی کمیاب رو چجوری شما در اختیار دانشجو قرار میدید؟
ببینید،
یعنی درخواست باید بدن یا باید حتما با شما همکاری خاصی داشته باشن؟ چون به هر حال خیلی ارزشمند هست و بالاخره از اون برم شاید دانشجو نیاز داشته باشن.
ببینید، کلن متریال دانشجویان تحصیلات تکمیلی که کار پژوهشی انجام میدن اغلب رده های سلولی، گروه های میکروارگانیسم های مختلف هستش. ما روی سایت مرکز یک کاتالوگی داریم از مجموعه نمونه های زیستی که در واقع مرکز نگهداری میشه. دانشجویان میتونن به و همینطور اساتیدشون میتونن به اون کاتالوگ مراجعه بکنن. این نمونه های کدی دارن که در واقع برای سفارش استفاده میشن. منتهای مرتب ما یه کنترلی انجام میدیم که اون مقاطع در واقع سازمان زیربطشون در جریان این سفارش نمونه های زیستی وجود داشته باشه و اون رو تایید بکنه. بعد از اون که مکاتبات اداریش انجام بشه، ما سویه ها رو در اختیار در واقع متقاضیان قرار میدیم و کلن ارائه نمونه های زیستی یک بخش عمده از فعالیت های ما هستش. غیر از اون ما یه سری نمونه هایی داریم که شاید برای شنوندگان شما جالب باشه. در هر زیستگاهی که شما بررسی میکنین یه تعدادی نمونه وجود دارن که تا کنون شناسایی نشدن و اولین بار هستش که شناسایی میشن. ما مثلا برای نمونه در بانک میکروارگانیسم هامون بیش از 70 نمونه میکروبی داریم که اولین بار در ایران شناسایی شدن، شناسنامه دار شدن، معرفی شدن و بعد از اون که پابلیکیشن در واقع این داده ها انجام شده به علم میکروبیولوژی اضافه شدن و در سراسر جهان میتونن مورد استفاده قرار بگیرن و این نمونه ها هم در اختیار پژوهشگران هستن. با توجه به اینکه تازه معرفی و کشف شدن میتونن به اون بخش نوآورانه کارهای پژوهشی اضافه بکنن و از این جهت هم برای پژوهشگران جذابه، ولی ما محدودیتی در ارائه نمونه های زیستی نداریم مگر نمونه هایی که در قالب سیف دیپوزیت نگهداری شدن. ما دو فرمت نگهداری داریم، نمونه هایی که در کاتالوگ عمومی هستند و در برخی از موارد نمونه های ایمن داریم، نمونه ای که در واقع اون پژوهشگر یا اون صنعتگر به ما سپرده تا ما براش با تجهیزات ایمنی که داریم نگهداری بکنیم و طبیعتاً تمایلی نداره که در اختیار غیر قرار بگیره. اما آنچه که در کاتالوگ عمومی ما قابل مشاهده است توسط متقاضیان قابل سفارش و تحویل گرفتن است.
سپاسگزارم آقای دکتر. بریم به بحث جنبندی، منتها قبل از اینکه جنبندی و چشمانداز مرکز رو بخواید بفرمایید ما هم بدونیم، میخواستم سوال کنم که چه گونه هایی الان تو مرکز هست که در معرض انقراض هست و شما دارید ازش نگهداری میکنید؟
این گونه ها عمدتا ما عرض کردم، ما یکی از بانک هایی که الان داریم بانک سلولی جانوران در مرز انقراض هست که شتر دو کوهانه، خرس بلوچی، یوز ایرانی پیروز، اینها جزء جانورانی هستن که اونجا نگهداری میشن و سلول هاشون و اینها نامیراسازی شدن تا برای تحقیقات و مطالعات بعدی و کاربردهای بعدی استفاده بشه. یا گونه های گیاهی که در شرایط مختلف وجود دارن و ما اینها رو جمع‌آوری کردیم و به نظر می‌رسه که با توجه به شرایط اقلیم اینها در معرض انقراض هستند، یا سویه‌های میکروبی که در زیستگاه‌های وجود داشتن و به خاطر آلودگی یا مباحث مختلف امکان انقراض اینها وجود داره. به عنوان مثال زیستگاه‌هایی مثل تالاب‌هایی که در معرض خشک شدن هستند، خب اینها این خطر وجود داره که این سویه‌ها از بین برن. این شناسایی ها در حوزه های مختلف اتفاق میفته و ما از زیستگاه های مختلفی که سعی میکنیم از همه زیستگاه ها این نمونه ها رو ما داشته باشیم، ولی به طور طبیعی اون زیستگاه هایی که با توجه به شرایطی که وجود داره این احتمال هست که اینها رو ما در معرض انقراض داشته باشیم، اینها برای ما از اولویت بیشتری برخوردار هست. یکی از طرحایی هم که اجرا شده و به من یک باز طرح ارزشمند ملی بود، بحث زعفران بود و اینکه شناسایی زعفران های ایران، چون خب یک گونه استراتژیک هست که این رو ما تو همین ماه گذشته 6 گونه جدید زعفران از ایران شناسایی شد و اینها هم نگهداری میشه. تمام تلاش این هست که در اون دید کلی تمامی گونه ها و سویه هایی که در کشور وجود داره رو بتونه محافظت بکنیم، ولی طبیعتاً اون مواردی که در معرض انقراض هستن اولویت بیشتری برای ما دارن. و اگه بخوام یک جنبندی هم داشته باشم، این مرکز تمام توان و تلاش و دغدغه همکاران این هست که یک نگهبان خوبی برای ذخایر کشور باشه و این رو برای خودش وظیفه میدونه که این رو، این نمونه ها رو که هر کدومشون یک ذخیره و یک گنج برای کشور هستن رو در شرایط مطلوب و با استانداردهای علمی نگهداری بکنه و در صورت نیاز در اختیار محققین قرار بده، در اختیار حوزه های مختلفی که میتونه از اینها استفاده بکنن قرار بده. فقط یک نکته ای که وجود داره اینه که ما الان بحث شبکه سازی رو شروع کردیم و این شعار رو هم انتخاب کردیم که این ذخایر برای همه هست، همه میتونن در جمع‌آوری این نمونه ها مشارکت داشته باشن و مال همه مردم ایران هست. به همین خاطر ما بحث یک نشستی رو برگزار کردیم در هفته گذشته، نشست یاوران حفظ ذخایر زیستی و ژنتیکی، که این رو با مجموعه های مختلف جهاد دانشگاهی در کل کشور این رو شروع کردیم. در این نشست از همکاران جهاد دانشگاهی در شهرهای مختلف شرکت داشتند و این شبکه سازی شروع شد. بعد از اون این شبکه را با معلمان محترم و با دانش آموزان ادامه خواهیم داد، اساتید محترم دانشگاه و دانشجویان، تا این فرهنگ سازی اتفاق بیفته و همه مشارکت بکنند در جمع‌آوری. در حال خوبی نداره، بنابراین شما بیایید نمونه هاشو جمع‌آوری بکنید، یا افراد دیگه میتونن در سطح‌های مختلف ما کمک بکنن. این یکی از بحثاییه که شروع کردیم و به جد این رو پیگیر هستیم. نکته دیگه ای که وجود داره اینه که در دانشگاه‌های مختلف، در پژوهشگاه‌های مختلف، همکاران ما نمونه‌های ممکن مختلفی رو شناسایی کرده باشن و اینها رو نگهداری میکنن، ولی خب شرایط نگهداری شرایط استانداردی ممکنه نباشه و این چون یک جایی ثبت نمیشه، بعد از بازنشستگی همکار محترم ممکنه دیگه اون نمونه ها استفاده نشه و دور انداخته بشه. ما الان این شرایط اهدا رو داریم و اینکه همکارای مختلف میتونن نمونه هاشون رو بیان در مرکز ملی در یک شرایط استاندارد نگهداری بکنن و با توافقی که صورت میگیره ما میتونیم از اینها استفاده بکنیم، یا در شرایط ایمن فقط برای خود همکار نگهداری بکنیم. الان دنبال این بحث هم هستیم که بتونیم نمونه ها رو در یک پایگاه ملی داده های زیستی و ژنتیکی ثبت بکنیم و این شبکه سازی رو داشته باشیم تا بتونیم از منابعی که در کشور وجود داره به صورت بهینه استفاده بکنیم انشاءالله.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. خانم دکتر شما اگر نکته‌ای هستش که باید بگید بفرمایید.
نه نکته خاصی نیست، فقط این که در واقع ما آمادگی این رو داریم که در واقع در جایی که ضرورتی ایجاب میکنه هم راستا و در کنار دانشگاه ها کمک بکنیم که سطح علمی دانشجویان و پژوهشگرانمون رو افزایش بدیم و خوشحال میشیم که در خدمتشون باشیم.
خیلی ممنونم. خب خیلی ممنونم از توضیحاتتون و تشکر میکنم از طرف خودم و تمام عوامل برنامه به خاطر زحماتی که توی این مرکز میکشید و یک بار دیگه 15 فروردین رو به شما تبریک بگم، روز ملی ذخایر ژنتیکی ایران رو. من به اتفاق تمام همکارانم در رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی علمی، صدا بردار اون آقای استاد فرهانی و تهیه کننده و سردبیر خوب برنامه اون خانم آرزو مددی و بنده هم علیرضا محمدپور با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دومین جشنواره قرآنی آرمان با محوریت آیات ابراهیم سابقه جذاب قرآنی تعاملی با هوش مصنوعی با کد دستوری ستاره 1 ستاره 40 مربع اولین بازی قرآنی VR گالری تصاویر متحرک پیام آیات و برنامه های جذاب دیگر
رمضان 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 یا حبیب رمضان
هر شب از افطار تا ساعت 24 کعبه ابراهیمی در بوستان لاله و نمایشگاه بین المللی قرآن
قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام.
سلام بر قدس، سلامی به عظمت و صلابت مردانت، به کودکانی که به یک باره به بلندای یک تاریخ قد کشیدند، به مادرانی که دامانشان مهد تربیت شیر مردان است، و سلام بر غزه ایستاده و بر ویرانهایی که حیثیت دنیای کفر را ویران کرد و امروز کودکان غزه با قامتی برافراشته بر تله‌های خاک ها همچنان آزادی قدس شریف را فریاد می زنند. سلام بر عزم و عزتتان و بر ایستادگی و پایمردیتان. ندای همبستگی مسلمانان و آزادی خواهان جهان در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر غزه در روز جهانی قدس. وعده ما جمعه 17 فروردین در سراسر ایران اسلامی به سمت میعادگاه های نماز جمعه و در تهران ساعت 10 صبح از مسیرهای دهگانه به سمت دانشگاه تهران. روز جهانی قدس از طوفان الاقصا تا طوفان الاحرار، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وعده همه ما 17 فروردین آخرین جمعه ماه مبارک رمضان در راه پیمایی روز جهانی قدس. در روز قدس باید فریاد مرگ بر آمریکا، اسرائیل و ارتجاع فضای سراسر کشورهای اسلامی را پر کند. امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز قدس روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. شرکت همه جانبه و پرشور ما در روز قدس روح تازه‌ای در رگ‌های ملت مظلوم فلسطین تزریق می‌کند تا بدانند که در دنیا تنها نیستند و همه ملت‌های آزاده از مقاومت حمایت می‌کنند.
روز قدس پشتوانه امنیت کشور ما هست. این همه آهاد مردم عزیز ما بدونن هر یک نفری که روز قدس میاد توی خیابان به سهم خود داره به امنیت کشور و امنیت ملت و حفظ دستاوردهای انقلابش داره کمک میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. روز قدس در راه است و در شرایط حساس جاری که دشمنان قسم خورده قرآن و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مقاومت اسلامی را هدف قرار داده اند، امت اسلام و ملت‌های آزادی‌خواه و حق طلب عالم خود را مهیا شرکت در رستاخیز بزرگ روز جهانی قدس می‌سازد. در لبیک به ابتکار تاریخی و سرنوشت ساز خمینی کبیر رحمت الله علیه و ندای حلف صالح ایشان ولی امر مسلمین جهان مقام معظم رهبری منتظر لولعالی جای جای میهن اسلامی و جغرافیای مقاومت و استکبار ستیزی فریاد مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا می جوشد و دیگر بار حمایت از آرمان قدس و آزادی از فلسطین مظلوم و بیزاری از رژیم قاصب و کودک کش صهیونیستی و حامیان منفور غربی و عربی آن شعار هر مرد و زن ایرانی و مسلمان می شود. وقتی ما جمعه همراه با راه پیمایان روز جهانی قدس میادگاه های نماز جمعه در سراسر کشور.